أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد. و علا آله آل الله لاسی ما بقیت الله فلرزین و لعنت الله علا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض ادب و ارادت ما به ساحت مقدس بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و تبریک ایام خجسته قدیر خم. اگر در خاطر شریف شما بزرگواران باشه، ما چند جلسه ایست که بنا گذاشتیم تعدادی از مهارت‌های همسرداری رو بیان بکنیم و توضیحاتی رو پیرامونش بدیم. جلسه قبل نکاتی بیان شد که بهداشت روانی همسر بود مطرح شد، توجه به نیاز همسر بود، توجه به ارزش‌های دینی بود، اینکه راستگو باشیم، محبت پذیر و قهرگریز باشیم، اینها رو شروع کردیم به بیان. اما امروز می‌خواهیم چندمین مورد رو بگیم، 25مین مورد. 25مین مورد اینه که با یکدیگر مهربان باشیم. میدونید که مهربانی میتواند قلب‌ها رو انسان به اون وسیله تسخیر کنه و مالک بشه. زن و مردی که با شریک زندگیشون مهربان باشند، این یه نکته خیلی ارزشمند و تأثیرگذاریه. اصلا بذارید من جمله ای رو اینجا براتون یادداشت کنم و این جمله رو یه مقداری پردازش کنیم، ببینیم که اون جمله ما چیه. بدونید که مهربان بودن خودش یک مهارته. یعنی انسان مهربان مهارت مهربان بودن رو داره. البته بعضی ها میبینید تو مدل تربیتیشون اینجوری، مثلا جوری تربیت شدن که مهربان بار اومدند و اونم خودش والدین این مهارت رو به فرزندشون دادن، الان میگن انسان کامله ولی این ویژگی توش وجود داره. اما شاید سوال بشه که منظور از این که ما میگیم مهربون باشیم یعنی چی؟ نگاه کنید، من میخوام یکی دو تا فصل مشترکی رو که گاهی اوقات تو ذهن میاد مهربان بودن یعنی اونا، بگم که یعنی نه، بعد بگم یعنی چی، ببینیم چی شد. مهربان بودن به معنای تو سری خور بودن نیست. اینو بدونید، یعنی تصورتون این نباشه اگه من گفتم مهربون باشین یعنی هر که هر چیز زد تو سرتون یه لبخند نثارش کنی. مهربون بودن به این معنا نیست. نکته دوم اینه که مهربان بودن به معنای نرمش نشان دادن هم نیست، به این معنا هم نیست. یعنی برخی فکر میکنن حالا ما وقتی میگیم شما مهربون باشید یعنی قاطع نباشید، منظورم این هم نیست. دقت کنید، یعنی نمیگیم تو سری خور باشی، نمیگیم نرمش همش نشون بدید، اینم میگیم نه. یعنی این که فرضمون برای نیستش که ما فکر کنیم قاطع هم نباید باشیم. اینا قابل جمعه، یعنی یه فردی مهربان باشد، عزت نفس هم داشته باشه، قاطع هم باشه. ببینید جمعش رو ببینیم چی شد. مهربان باشد به اضافه این که عزت نفسش هم حفظ بشه، به اضافه این که قاطع هم باشه. یعنی یه زن میتونه هم عزت نفس داشته باشه، هم قاطع باشد و هم مهربان باشد. اینا شدنیه. خب حالا ببینیم منظور ما از این مهربانی چیه. یعنی ما وقتی میگیم یک خانومی باید مهربان باشه یعنی چی؟ یه مشخصه های ظاهری ما برای مهربان بودن داریم. ببینیم مشخصه های ظاهری چیه. پس میخوایم مشخصات رو بنویسیم. مشخصات مهربان بودن، اولیش اینه که چهره شاداب داشته باشه. یعنی آدم نه اینکه ببخشین از موضوع خلا همش بخنده، منظورم این که میگیم شاداب باشه به این معنا نیگه الکی بخنده برای خودش خوش باشه، نه. یعنی وقتی میبینتش طرف مقابل تو دلش بشینه، چهرش بشینه. این منظورم از شاداب بودنش اینه، چهره شاداب. دوم، محبت کند. آدمای مهربان اهل محبت کردنند. یعنی شاخصه مهربانی اینه که اهل محبت کردن هم باشه. حالا محبتشون قبلا من صحبت کردم دیگه، ریز موضوعاتشون میگم. محبت ابرازی داشته باشه، محبت رفتاری. چرا به یه مادر میگم مهربان؟ چون مادر محبت به فرزندش میکنه، هم رفتاری، هم میبوسه بچهشو. خدایی نکرده دور از این بچه مریض هم باشه، تا صبح بالا سر این بچه دستمال تر میکنه، رو پیشونیش هم میذاره. یعنی محبت ابرازی هم داره. این دومین مشخصه مهربان بودنه. سومین مشخصه مهربان بودن، توجه به طرف مقابل است. حالا اگه بخوام خیلی ساده ترش بکنم، درک میکند طرف مقابل خود را. این آدم های مهربان یکی دیگه از مشخصه هاشون اینه که طرف مقابلشون رو درک میکنن. مثلا شما ببینید، حالا ماها که چند هفته دیگه از مادر شوهر را کم نذاشتیم، امروز هم یه جمله ببریم تو اون سن. مثلا شما ببینید که آقا و خانم رفتن خونه مادر شوهر برای دستبوسی عید قدیر، میرن اونجا و مادر شوهر واقعا یه بدی میکنه. عروس خودش جرأت نداره به مادر شوهر چیزی بگه، میترسه. بعد پاشو که از در میذاره بیرون با آقاشون، حالا من نگفتم، تو چرا چیزی به مادرت نگفتی؟ خب اون هم بدتر از شما، اون هم مادرشه. ولی زن مهربان اینه، بعد میگه خیلی راحت به شوهرش میگه میدونم تو هم نمیتونستی چیزی بگی، بی خیالش، بلش کن. یعنی گیر نمیده. ما خیلی مواقع داریم تو مشاوره هامون، مثلا عروس انتظار داره شوهر جلو مادرش بیسته، میگه بابا اونم مثل تو چرا خودت نمیسی؟ خب تو هم اونم نمیتونه بیسته دیگه. این درک خیلی مهمه. اون تو این زمینه ما میگیم این خودش مهربانی کردن به طرف مقابل. یعنی وقتی من طرف مقابلم رو درکش میکنم، در اصل دارم به اون مهربانی میکنم. خب این سه تا شاخصه مهمه در مهربان بودن یک زن تو محیط خانه و یک مهارت هم. رو به سمتش بریم، واقعا به سمتش بریم. خود این مهربان بودن یه اکسیریه خواهرها. یعنی چی اکسیره؟ یعنی خودش میشه یه عاملی که بشین آهن رو با. ما خیلی مواقع به خانوما تو مشاورم اینو میگیم، زیادم داریم متاسفانه، که زنها میگن شوهرای ما، حالا با زبان بی زبانی میگن، میگن نمیدونم چرا خونه فراری هم دوست نداره تو خونه. تو خونه هم هست مثلا جلو کامپیوتره، جلو تلویزیونه. من خیلی مواقع به این خانوما میگم نگاه کنید، بدونین ضعف دارید. یه واقعیت رو ما باید درک کنیم. یعنی اگر زن نتوانست جذابیتش به اندازه بازی کامپیوتری باشه، به درد لایجرز میخوره. نمیتونی دیگه، تو به اندازه بازی کامپیوتری نمیتونی برای شوهر جذاب باشی. خب چه دردی میخوریم؟ یا باید تحمل کنی بگی ولش کن بذار بره بشینه تلویزیون ببینه نمیدونم بازی کامپیوتری بکنه. داریم ما نمونه شما داشتیم تو مشاوره، خانم قشنگ اومده میگه شوهر من پای جوونم بودن تازه هم ازدواج کردم، میگه همش پای بازی کامپیوتر. میگم تو نتونستی جذاب بشی برای او. این خیلی مهمه که زن آهن ربا باشه، نه یه تیک آهن که بخواد با دعوا و التماس شوهرش رو به سمت خودش جذب بکنه. اون وقت این مهربان بودن همون اکسیر است، همون آهن ربا است. اصلا آدم ها دوست دارن سراغ آدم های مهربان برن. تو اسلام به این ویژگی میگن خوشخلقی، خوش اخلاقی. مهربانی رو تعبیر خوش اخلاقی ازش در اسلام میکنن و خیلی هم عجیبه. یه روایتی از امام حسن مجتبی علیه السلام داریم، میگن روز قیامت میدونین اعمال انسان‌ها وقتی میخوان بکشنش سنگ‌های ترازوی وجود داره، حالا به تعبیر دنیایی میگن سنگین‌ترین وزنه اعمال اخلاق خوشه، سنگین‌ترینش اینه. یعنی سنگین‌تر از اخلاق خوش وجود نداره توی سنگ‌های ترازوی کشش اعمال انسان‌ها. یه آدم این سنگ ترازوها به درد آخرتش هم می‌خوره. و خیلی هم عجیب، حالا من چند تا ماجرای تاریخی هم تو ذهنم هست. شما میدونید حتما ماجرای اون سامری رو شنیدید در زمان حضرت موسی که بالاخره گول زد مردم رو، یعنی مردم رو به سمت پرستش گوساله سوق داد. من در یه روایت دیدم که حضرت موسی میخواستن اون رو بکشن به خاطر اینکه مردم رو منحرف کرد. یه پیامی از جانب خدا به موسی رسید، یا موسی بگذر ازش، ما بخشیدیمش. گفتن چرا؟ گفتن به واسطه اخلاق خوبی که داره، روایت داریم ما، به واسطه اخلاق خوبش خداوند گفت من این رو بخشیدم، نه بخشش آخرتی ها. یعنی از این مجازات فعلا موقتا نجاتش دادم. تو اخلاق خوب خیلی انسان میتونه تأثیر گذار باشه، جلب توجه خدا را هم بکنه و مهمترینش اینه. بنابراین اینو ما باید بیاریم تو زندگی هم بیاریم به عنوان یک مهارت کسبش بکنیم. و اینو بدونی خواهرای بزرگ، اینو از من بشنوی. بعضی خانوما میگه بابا چرا بد اخلاقی با شوهرتون میکنی؟ میگه آقا این کارا رو نکنم جذب میشه، که اینجوری من باید حفظش کنم. یعنی اگه دو تا داد سرش نزنم همش با رفقاش سر کوچه است. میگیم نگاه، حالا من اینا رو نمیگم تو مشاوره، بعضی چیزا رو دارم بهتون میگم، ولی واقعش تو مشاوره تو ما محاکمه و اینا نداریم. واقعا باید تو دلم میگم این بی‌ارزگی توه. یعنی شوهره دوست نداره پیش تو باشه، پیش رفیقاش سر کوچه حاضر بره تو سرما گرما بشینه، کنار تو قرار نگیره. خب تو نتونستی جذبش کنی، یه مشکل از توه. یا بله ممکنه شوهر مریض باشه دیگه، اون حالا باید جور دیگه درمانش کرد، ولی عمدتاً به خاطر خلق و خوی افراده. ولذا خلق و خوی خوب میتونه اون اکسیره و آهن رباه تو زندگی باشه. خب بریم سراغ بعدی. بله متفاوت، اصلا نگاه کن برای یک انسانم تو زمانهای مختلف متفاوته. مثلا الان دو رو تعطیلی بود، پنجشنبه و جمعه و شنبه، اگر مهمونی نداشتیم بیکار بودیم حس میکردیم که شوهرتون تو این دو روز انگار این ظرف عاطفی بزرگ شده، نیازش بیشتر شده. یعنی گاهی اوقات حتی متناسب با زمان یک فرد نیاز عاطفیش کم و زیاد میشه. مثلا بچه بیکار همش میشه ماما منو دوست داری یا نداری، ولی بچه پرکار سرش به بازی خود، صبح میره شبم میاد اصلا یه جمله هم نمیگه ماما منو دوست داری یا نه. پس بدونیم متناسب با زمان مکان اینها نگاه عاطفی. مثلا ما میدونیم خانوما وقتی میرن خونه مادر شوهر نیاز عاطفیشون بیشتر میشه. چرا؟ مکان تأثیر داره، زمان تأثیر داره. لذا میخوام بگم که این زمان و مکان رو باید در عواطف بهش توجه کرد. در این حال هم آدم ها متفاوتن، بعضی روحیه عاطفی تری دارن، بعضی ها نه یه مقداری تندترن، بعضی ها غرور دارن، بعضی ها نه ابرازی هن. بالاخره هر کسی رو باید متناسب با قلق خودش، روش خودش، شیوه خودش بهش محبت کرد. ممکنه شما مردایی باشن واقعا سالم میاد میگذره یه جمله به زنشون نگه حالا خانم منو دوست داری یا نداری، مردای هم داری ممکنه هر روز به زنش بگه این جمله رو، ابرازیه، دوست داره. خب اما بریم نکته بعدی، نکته 26. به شخصیت همسرمونم احترام بگذاریم. نکته 26 از مهارت‌ها اینه که شخصیت همسرمون باید مورد احترام ما باشه. من اینجا میخوام یه فضایی رو باز بکنم، یه چند جمله‌ای رو بگم، بعد چند تا نکته براتون یادداشت میکنم. یک ارتباط موفق رو میخوایم بگم چه ارتباطیه. ارتباط موفق اینه که ما طرف مقابلمون رو در گام اول با همین ویژگی‌هایی که داره بپذیریم، خوب و بدش. اول تو خودمون این حس پذیرش رو ایجاد بکنیم، بعد تغییر رو شروع بکنیم. ما الان یکی از آسیبایی که خواهرها توی خانواده‌ها، چه تو پسرها، چه در دخترها، چه آقایون، چه خانم‌ها وجود داره اینه که گاهی اوقات اصلا از ریشه شخصیت طرف مقابل رو نپذیرفتن و اینا خیلی آسیب می‌بینن. حالا متأسفانه، حالا من برای شما خانم‌ها عرض کنم، الان در میان دخترها این ویژگی زیاد شده متأسفانه. یعنی دختر اول تو ذهنش یه شخصیت یک مرد ایدئال رو ترسیم میکنه، ابعادش رو برای خودش ترسیم کرده، بعدش وارد زندگی میشه، بعد میبینه با اون چیزی که تو ذهن داشته این خیلی فاصله داره، نمیتونه اینا بپذیره، غذا خوردنش رو نمیپذیره، لباس پوشیدنش رو نمیپذیره، راه رفتنش رو نمیپذیره، هیکلش رو نمیپذیره، حرف زدنش رو نمیپذیره، هیچ چیزش رو نمیتونه. و ما معمولا تو مشاوره اینو کشف رو انجام دادیم که اینها متاسفانه قبلش برای خودشون ترسیمی داشتن تو خیالاتشون. یعنی اون شاهزاده که با لنگه کفش و بلورین دنبال کی میگشت؟ بله، یعنی دخترها تو خونه منتظر این پادشاهن که با این کفش بلورین سر برسه. یعنی اول این مدل رو تو ذهنشون چیدن، بعد میبینن به بن‌بست رسیدن. در صورتی که نه، تو زندگی موفق اینه که این شوهر رو با همین ویژگی‌هاش بپذیرید. بعد میدونید چه اتفاقی میفته وقتی که پذیرش به این شکل صورت گیره، پذیرش صورت گیره، یک نتیجه خوبی داره. میدونید نتیجه‌ش چیه؟ بهتر میشه اصلاحش کرد. ولی اگر از همون اول یه دونه تبر برداشتیم زدیم به ریشه، این به درد نمیخوره، اصلا من تو مخیلم هم نمیگنجین با یه همچون مهد، این تموم شد، باطل زندگی رو باید خون. ولی اگر نه، پذیرش اولیه صورت گرفت، دقت کنین، پذیرش اولیه صورت گرفت، ولی بعدن به تدریج نقاط ضعف رو شروع کردیم به اصلاح. و اینم بگم خواهرای بزرگوار، من یه مثالی دارم گاهی اوقات میزنم، میگم که این یه وسیله است. مثلا یه موقعی ما یه جیان میخریم دیگه، حالا چون نسلش منقرضم شده دارم میگم، یه جیان میخریم، این جیان در و داغو. خب از اول اگر سر ناسازگاری داشتیم، اعصاب خودمون رو تا موقعی که سوارش میشیم خورد کرد، پنچر میشه، پیاده میشیم، میلگرد بهش میزنیم، خاموش میشه، نمیدونم توف میندازیم به این ماشین، بالاخره از همین کارهایی که بعضی هم میکنن. ولی یه موقع هستش نه، ما پذیرفت، میگیم بابا من پولم همینو میتونستم بخرم، بیا باش کنار بیاییم یواش یواش، بعد میبینی همین سوار این ماشین میشه تو مشهدم میره، تو ماشینم نگاه میکنیم میبینی با زن و بچهاش دارم میخندن و کیفم میکنن. یعنی میخوام بگیم پذیرش یعنی این. ما تو زندگیمون باید همسرمون و شریک زندگیمون رو با همه خصوصیتاش بپذیریم، خوب و بد. وقتی پذیرفتیم، اون وقت در صدد اصلاح نقاط ضعفش برمیایم. و شدنی هم هست آخر، من نمیدونم حالا تو جمع شما قبلا گفتم یا جای دیگه، بنده خودم اعتقادم بر اینه تو عرصه خانواده هیچ زندگی نیستش که اصلاح پذیر نباشه. اون وقت ولی اندازش فرق میکنه. شما یه زندگی حد زن و شوهر با هم دیگه میخوان، این سرعت اصلاحش بالاست. یه موقع نه، ممکنه یکی از دو طرف اصلاح میشه ولی کند، روندش کنده. ولی اینی که بگیم اصلاح نمیشه، یعنی برو شما الان مثلا ما تو مشاورهای داریم خانوم فقط در صدد اصلاح زندگیشه، آقام نیست. بعد شما بینید واقعا ما ارزیابی میکنیم، بعد یکی دو جلسه مشاوره خانوم یا میپرسیم، یا حالا آقایی که مثلا خانومش نمیخواد اصلاح بکنه زندگی رو، میپرسیم واقعش میگن روند زندگیم بهتر از قبل شده، خوب نشده ولی اصلاح شده، شدنیه این. خب پس شخصیت طرف مقابلمون رو همونجوری که هست بپذیر. اما من یه نکته ای رو درباره شخصیت بگم. ببینیم اصلا شخصیت یعنی چی؟ شخصیت اگر یه تعریف خیلی ساده ای رو بخوایم براش داشته باشیم اینجوری میگیم، میگیم شخصیت آن چیزی که انسان واقعا هست. خب حالا اون چیز چیه؟ خلقشه، خویشه، رفتارشه، کلامشه، یعنی همه اون چیزهایی که هست اینا ما بهش میگیم شخصیت. ولی اون چیزی که واقعا هستا، ممکن الان مثلا شماها یکی بیاد اینجا فیلم برداری بکنه تک تک شماها، بعد بره آنالیز بکنه، میگه ماشاءالله این خانوما عجب خانومای مهربان و خوبی هم، چقدر با وقار، چقدر مثلا متین. ولی خب حالا دور از جون شما باشه، اما از دل شوهراتون تو محیط خونه اونجا معلوم چه خبره. اونی که تو خونه شخصیت واقعی، نه اینی که اینجا الان نشستیم خیلی واقعار و سنگین و لنگین و میگم دور از جون شما. اصلا ما به حمدالله انشالله دعا میکنیم که تو جمعون یه همچه چیزایی نداشته باشه. مثلا ممکن این خانوم الان بیارن اینجا نشونش بدن، هیچ که باورش نشه این تو خونه به شوهرش فحش هم میداده، بچهش رو هم میزده، واقعا نمیتونه نشون بده این را. خب چرا؟ چون این شخصیت نیه، اینی که اینجاست، این نهایتا اینی که الان شما داری یه رفتاره. و میدونی رفتار معمولا بخشش واقعیه، بخشش تصنعیه، یعنی داریم ادا در میاریم. شاید خود شما خیلی یاد دیدین دیگه، مثلا خانومی آمده مرکز مشاوره میگه آقا این شوهر من، خدمت شما عرض کنم که تو خونه بد دهن. یه موقعی میگفتش که آقا خیلی عجیب و غریب متاسفانهشون حرفای زشت میزن، ولی میگه خدا نکنه توی مهمونی شما از دور رسدش چقدر، یعنی همه میگن خوش به حال زن این مرد. خب ببینید اونجا داره ادا در میاره، اون شخصیت واقعیش، اون چیزی که واقعا هست تو خونه باید پیدا کرد. لذا این رفتار واقعی، یعنی اون رفتاری که واقعیت ها سر نشأت میگیره، این همون بخشی از شخصیت انسانه. حالا نگاه کنید، پس شخصیت اون چیزیه که انسان واقعا هست. لذا ما میگیم شخصیت همسرتون احترام بگذارید، دقت کنید اون چیزی که واقعا هست احترام بگذارید، یعنی ممکنه قاطیش فوش باشه احترام هم باشه. یه موقعی خدایی نکرده بی نزاکتی، مثلا بعضی دینی حتی تو غذا خوردنشون نزاکت ندارن، مثلا خانومی آمده و میگه این آقای ما غذا که میخواد بخوره انگار داره برای این بنا ملات درست میکنه، این وسط برنج رو گود میکنه، این خورشتار رو میریزه، هم میزن، مو اصلا این خوب منفجر نمیشه اینا رو میخوره، مو عجیب و غریب اصلا نمیدونی چجوری. خدمتتون عرض کنم که لذا ببینی این شخصیتشه، باید به همینم احترام گذار. ما تو مدل اول نمیگیم که همینجا بگیم بیا حالم به هم میخوره از این غذا خوردنه، این تموم میشه. میدونی کجا تمام میشه؟ اونجایی تمام میشه که آقا امام هادی فرمودن اهانت به شخصیت نتیجه شرارت. یعنی شما اهانت به شخصیتش کردی، هم شخصیت بده ها. اینجایی که اهل بیت میگن اهانت به شخصیت، نه شخصیت خوبه اهانت بشه شر میشه، به همون شخصیت بدش نیمه خالیش هم شما اهانت بکنید شر میشه این فرد. یعنی یه جایی در صدد انتقام گیری از شما برمیاد. حالا کجا دیگه بگردید پیدا بکنید کجا. خب بله، نقد که خیلی خوبه، ولذا اون همون جنبه که من الان اینو پذیرفتم، حالا با شیوه های خیلی عاقلانه با یک نقدای منصفانه میام شروع میکنم اینا رو اصلاح کردن. این که خیلی خوبه، ما هم دنبال همینیم. ما نمیگیم تا آخر اون بعد این رفتار رو پذیرو، ما میگیم اول میپذیریم. یادتون اینجا نوشتم برای اینکه بهتر اصلاح بشه، یعنی بتونیم بهتر اصلاحش بکنیم. خب پس ببینید، ما چه به خوب رفتار شوهرم چه بدش نباید توهین بکنیم، اصلاح میکنیم ولی توهین نمیکنیم. خب پس آن چیزیه که انسان واقعا هم. اما نگاه کنید، من میخوام یه نکته ای رو درباره طریقه اصلاح شخصیت براتون بگم، یعنی چند تا کلید واژه مهم رو میخوام بگم. به نوعی هم آب پاکی میخوام بریزم رو دستتون ها، ببینیم حالا چیه. یک، یعنی نکاتی برای اصلاح شخصیت. یک، تغییر شخصیت بسیار سخت و در مواقعی غیر ممکن است. این اول دقت کردید، شخصیت تغییرش خیلی سخته، یه جاهایی هم حتی ممکنه غیر ممکن باشه. بذارید نگاه کنید، ما خیلی جاها تو مشاورمون همینا میگیم، میگیم نگاه کن برای این بخش از شخصیت شوهرت خیلی هزینه نکن، عمرتو تلف نکن، اینو بپذیر. مثلا چطور؟ بذارید یه مثالی براتون بزنم. این بطری آب تو کارخونه ساخته شد، شکل گرفت. حالا شما ببینید، من میگم نه، من بطری نمیخوام که، من میخوام این مثلا لیوان باشه. خب چیکارش باید بکنم؟ باید بریزمش به هم دیگه، میشکنه ابدی میره، لیوان نمیشه که. یا اگر بریدم نصفه شد، خب این نصفه شد دیگه، اون نیست، یه چیز دیگه شد. بلذا ببینید، تو تغییر شخصیت حتی روایت داریم، حضرت فرمودن همون جوری که صورت رو نمیتونین تغییر بدید، در یک مواقعی دیگه سیرت رو هم نمیتونین تغییرش بدید، نمیشه. ولی یه موقعی میشه همپوشانی کرد، مثلا صورت رو چطور میشه همپوشانی کرد؟ مثلا این خانم اینه دوتا چین و چینی شروع اومده رو پیشونی، یه مقدار پماد برمیده، پماد کرم برمیده میماله به پیشونی، اینا رو این زیرا بتونه کاری میکنه فعلا مخفیش بود، عبی نبرد، اومد یه چتری کشید روش که فعلا دیده نشه، با اینه نمیتونه تر. دقیقا تو خلق و خو هم همینه، خیلی هم منتقدن شخصیت رو نمیشه تر. من یه چیزی نمیخوام ناامیدتون کنم، چون راهکار دارم، یه چیزی میگم که امیدوار بشیم. برای همینه من حالا خصوصا اگر دختر خانمای مجرد و جوانم تو جلسه هستن، همیشه تو ازدواج میگیم اون چیزایی که براتون مهمه رو توجه کنید بهش، ولی اون مهمه عقلانی باشه، سفید برفی و سیندرلایی نباشه، یعنی عقلانی. مثلا شما تو روایات داریم همسر باید اخلاق خوب داشته باشه، این اخلاق خوبتون کشف کنید، اگر اخلاق خوب ندار فضل بلد جدار ردش کنید، بگید نمیخوام، پاشم وایست. ولی اگر اومد این گفتید نه من اینو درستش میکارم، این همه مدرک و کلاس نمیدم حرم رفتم و اگه من نتونم این اخلاقی اینو خوبش کنم به درد لایجرز میخورم، نمیشه خواهرا، مطمئن. الان بریم پای صحبت های پدر و مادراتون بشینید، میگه من این بابای تو رو کشتم، خودم رو نتونستم تغییرش بدم. ولی شما میگه بابا الان که تغییر کرد، میگه این دیگه پیچ و مورای شل شده، یعنی الان نفس نا داد زدن نداره، این اینی که من درستش کرده باشم، این که میبینی الان اخلاقش اینجوری شده دیگه حال نداره، بینا اگه حال داشت اینو قبلش بود، یعنی عوامل دیگه اون رو اصلاحش کردم. و اینه این مادر اون موقعی که بعد یه شوهر خوش اخلاق کنارش میمود با بد اخلاقی مجبور شد کنار بیاد، هر کاری هم کرد درست نشد. پس بدونید اونی که میخواییم، البته اینم حضرت آقا یه موقعی توی این خطبه های عقدی که قدیم زیاد آقا میخوندن خطبه های عقد رو توصیه هایی میکردن، یکی از توصیه هاش این بود که تو ازدواج دنبال ایدئال نباشیم، پیدا نمیشه، بین واقعیت ها بهترین رو انتخاب بکنیم، دنبال واقع بینانه باشه ولی بهترین هاش رو انتخاب بکنیم. بله خب حالا میرسیم، هنوز داریم میگیم، یعنی اینم نیه که ناامیدتون بکنیم، ما میخواییم بگیم شخصیت رو نمیشه تغییرش داد. ایه حالا براتون میگم، برای خودمون، برای خودمون و دیگران هم نداره. حالا ببینیم نکته دوم چی میشه تو تغییر. نکته دوم اینه که به جای تلاش برای تغییر شخصیت، تلاشمان برای کسب مهارت‌های جهت پوشاندن آن بخش آسیب زای شخصیتی باشد. مثال میزنم، یه موقعی من میگم که گلدون میخوام ولی بطری آب دارم، خب به جای اینکه عصبانی میشم اینو پرتش کنم اونور، این گلدون میخوام این نشو، یه فکری میکنم اه چه خوب گلدون یه حجم داخلی داره، خب اینم داره، آه گله رو بده میذارم توی گلدون نیست ولی کار منو راه انداخت. ما دقیقا توی شخصیت هم همینو میگیم، میگیم به جای اینکه شما تلاش بکنین عمرتون رو صرف کنین برای تغییر، مهارت داشته باشین که از همون در جهت منافع، حالا منافع که در مصالح زندگی استفاده کنه. مثلا خانم میاد، خیلی جالبه، مثلا نمونه هاشمو زیاد داریم، میگه حاج آقا من هر روز دست شوهرم کتک میخورم، من همیشه ببخشیدم، تو دلم میگم تو خنگی، زنی که هر روز دست شوهرش کتک بخوره خنگه، یعنی نفهمیده که بابا این شوهر یه قلق داره. بعد واقعا هم پی میبریم ما، مثلا میگیم کیک کتک میخوریم، میگه همون دمه مثلا ورودیش، میگیم خب حالا بیا یه بار مرور کنیم آخرین باری که کتک خوردی، بیا ماوقع رو بر ما تعریف کن. میگه باشه. میگه آقا امروز هم مثل هر رو دیر اومد. خب تو چی کار کردی؟ هیچی، رفتم دم در. ای چه وضع اومدنه؟ نمیگی دلم هزار را رفت، نباید یه خبر بکنی؟ اونم بلند میکنه میزن. خب میگیم خب قبلیه رو بگو چی شد. دوباره همین، میگه همین سناریو تکرار شده، هر روز هم داره کتک میخوره به واسطه. میگیم خب بابا حالا تو یکم رفتارتو تغییر بده، نمیگیم شخصیتتا، میگیم رفتارت. خب چیکار کنم؟ از این به بعد که آقا میاد، سلام آقا، خوش اومدی، آب خنک بفرمایی، نگرانت شدم، ببین دیگه کتک میخوری. بله بله آره، اگر این جمع آقایون بودن، ما برای آقایون هم حرف داشتیم، ما الان شمایید اینجا، من نمیتونم بگم که آقایون باید کوتاه بیان، خب پوشم بشنون، نیستن که. اتفاقا خیلی جاها ما تو مهارت ها، البته من الان نمیگم کوتاه بیایید ها، نگاه کنید، من نگفتم شما، یادتونه تو بحث قبلی تو مهربان بودن گفتم خدمت شما عرض کنم که یک چی بود؟ تو سری خور نباشین، دو به معنای این قاطعیت رو کنار بذارین، اصلا این به معنای کوتاه آمدن نیست، به معنای استفاده از یک مهارته که شوهر شیر خفته رو بیدار نکنه، عصبانیش نه، این هنره، یعنی اینه. میدونین چیه بعضیا؟ نگاه کنین خنده‌آوره دیگه، مثلا یکی که حالا دور از اون همه آقایون و شماها باشه، مثلا آدم یه شیری توی یه قفسی داره، هر رو میده توی این قفس با داد و بیداد بره، اینم بیدار میشه حمله میکنه،
ولی یه ماهی نه، این برای اینکه بیدار نمیشه و حالا آهسته بره این قضاشو بذاره بیاد بیرون ماموریتش رو انجام بده. اونجا که میرفت شلختگیش بود، با داد و هوا رو این قفلا رو کلیدش رو باز میکرد، درها رو به هم میزد، خب هر دفعه بالا میشه چنگی به این میزد دیگه. لذا ما میخواییم بگیم این مهارته. من حرفم رو زدم، نگاه کنید، به جای اینکه با داد و هوار حرفم رو بزنم که تو فضای گلالودم نتونم نتیجه بگیرم، با یه لیوان آب رفتم، آقا دیر اومدی نگرانتم شدم، حرفم زدم، همون حرفه، بلی با یه تعبیر جدید، با اون تعبیری که این آب گلالود نشد، آب هنوز صاف مون، توی این فضا هم راحت‌تر میشه ماهی گره. خب اون وقت یه تعبیری رو ما اینجا داریم. توی این زمینه ما میگیم که هر فردی خواهرا یه لمی داره، یه قلقی داره، یک خدمت شما عرض کنم که زوایای پنهانی داره. ما میگیم برای این که بتونیم مهارت لازم رو کشف کنیم باید زوایای پنهان فرد شناسایی شود، یا همون لمش یا همون قلقش، بعد آدم بدونه. شما باور کنید خواهرها، زندگی خیلی ساده تر از اون کار پیچیده یه که ما داریم انجام میدیم، چون قرار نبود زندگی اینقدر پیچیده باشه که ما همه فکر، ذهن، وقتمون رو صرف این بکنیم فقط یه آرامش نسبی تو زندگیمون ایجاد کنیم. نه، ما قراره به راحتی بتونیم تو این خونه آرامش ایجاد کنیم که تو این خونه بندگی خدا رو بهتر بکنیم. یعنی وسیله است این آرامشه. ولی الان ما میبینیم آسیم بالا میزنیم، میایم تو میدان کفش آهنی پوشیدیم که یه آرامش نسبی فقط تو خونه بودمون داشته و همه انرژی، فکر، ذهن ما داره صرف این میشه، به جای اینکه ما خیلی راحت میتونیم اینو بیم صرف رشد و تعالی زندگی بکنیم. ولذا این زیرکیه. لذا در روایت هم داریم فرمودن المؤمن کیس، مؤمن زیرکه. با این زیرکی ها میشه این قلما رو، این زوایای پنهان رو، اون قلقه رو به دست آورد. شما به دست بیارید الان برخی آقای خانم ها همینجا باور کنید، مثلا آدم میان تو مشاوره ها گاهن، حالا برای مشکل دیگه شون مده، ولی مثلا قشنگ آقا میگه زن من خیلی زن خوبیه. بعد جالب اینه که آدم وقتی که بررسی هم میکنه میبینه که این زن لم شوهرش دستشه، هر چی میخواد شوهر براش میخره، حالا در حد توانش، هر چی میگه در حد مثلا منطقی گوش میکنه، برای اینکه لمه رو به دست آورده. ولی یکی هم اینه 30 سال کنار یه مرد زندگی میکنه، همش برام به سر صورت هم دیگه میزنه، نشناخته. بعد از به جای تلاش برای تغییر شخصیت، تلاشمون برای کسب مهارت ها جهت پوشاندن آن بخش آسیبزا باشه. یعنی من میتونم شوهرم بد اخلاق، زود از کوره به در میره، من یه باد نمیزنم که این آتیش زیر خاکستر روشن شه. باد زدنم یعنی کجا بودی تا حالا؟ اونم میگه به تو چه کجا بودم. یعنی همین میشه دیگه، یعنی من باده رو زدم، آتیش رو برافروخته کرد و تو این فضای دودالود و آتیزا نمیشه کار کرد دیگه تو زندگی. این هم میشه گام دوم. و نگاه کنی اگر یه تعبیر ساده تری رو من بخوام براتون بگم، اینجوری میگم، میگم شخصیت، شخصیت بد یا شخصیت منفی، بعد ما زیر یه چتری قرارش بدیم که این چتر رو ما بهش میگیم مهارت. نمیذاریم بروز پیدا کنه، نمیذاریم دیده بشه، اون زیر پنهانش میکنیم، نگرش میداریم، چون میگیم به جای اینکه یه هزینه زیادی رو ما صرف تغییر شخصیت بکنیم که معلوم هم نیست آیا بشه یا نشه، ما میگیم اینو میذاریم صرف مهارت میکنیم. یعنی رفتار، همه ما مشکلاتی داریم. فکر نکن الان بندم اینجا وایستم من شخصیت کاملی دارم. اهل بیت شخصیتشون کامل، ما همه صد تا زد شخصیت هامون عیب هایی داره هممون. ولذا این نیه که من فقط بگم برای مرد، مردم باید نسبت به زنش همینطور باشه. یعنی یک جایی به جایی که بخواد شخصیت منفی زنش رو تغییر بده باید مهارت. اما اون سوال خواهرم که فرمودم ما نسبت به خودمون چیم، دقیقا ما نسبت به خودمون هم همینطوره. یعنی باید مهارت‌هایی رو یاد بگیم که شخصیت بد اون پنهان باشه. بذارید من یه روایتی رو از امیرالمؤمنین بگم. آقا امیرالمؤمنین فرمودن وقتی عصبانی شدی، اول بذارید یه توضیح بدم بعد روایت رو بگم. حضرت نفرمودن وقتی عصبانی شدی عصبانی نشو، یعنی شخصیت رو تغییر بده. حضرت فرمودن وقتی عصبانی شدی این سه تا کار رو نکن. داره مهارت هستن. یک، تصمیم نگیر. دو، امر و نهی نکن. سه، تنبیه هم نکن. یعنی نگاه کنید حضرت چتر رو انداختن رو عصبانیت، نگفت عصبانی نشو. فرمودن وقتی عصبانی شدی مهارت کسب کن، این سه تا کار رو نکن. هر کاری دیگه دلت میخواد بکن، هر کاری دیگه دلت میخواد بکن، آسیب نده. این سه تایی که داره آسیب می، یعنی اگه مثلا خانم آمده و مرکز مشاوره صبح علی طلوع، یا موقعی ما حالا اون موقع بیشتر وقتم داشتیم برای مشاوره، 8 صبح بود، نمیدونم کی بود، حاج آقا بعد از نماز صبح شوهرم دعوام شده، بعد گفتم میرم خونه بابا، گفته برو پشت سرت هم نگاه نکن. مو بالاخره این کش و قوس اینجا، من الان چمدون رو بستم تو خونه اومدم کسب تکلیف کنم برم یا نرم. خدا البته خب صاحب اختیارید، خودتون میخواید برید نمیخواید نرید. گفت نه حاج آقا. گفتم پشیمون شد؟ گفت بالاخره آره. من یاد همین روایت افتادم که وقتی عصبانی میشین سه تا کار نکن. مثلا خانوم تصمیم گرفته و گفتم من میرم خونه بابام اینا، شوهرش هم عصبانی و گفته برو پشت سرت هم نگاه نکن، امر و نهی کرده بود. گفتم میره قشنگ خونه چمدون تو باز میکنه، هیچی هم نمیگی، تو به رو خودت نیا. الان شوهرت هم از تو پشیمون تره، میگه عجب اشتباهی که همون گفتم برو پشت سرت هم نگاه نکن. خدم رفت، بعد یه چند وقت بعد اومده و به یه مناسبت دوباره مشاورم و آجا اون سری خیلی کارساز بودا، متوقع رفتم چمدونم و مسائل رو گذاشتم، دیدم هیچی، بعدش هم جای شما خالی صبحانه با هم دیگه خوردیم، همه چی به خیر و سلامت تمام. خب ببینید مهارت دیگه، یعنی آدم نباید تصمیم بگیره، نباید امر عصبانی میشه. اینا اتفاقا خیلی هم قشنگ اینه که تو آموزه‌های دینی ما برای آدم بزرگا بیشتر دارن مهارت یاد میدن. روایات دینی ما، یعنی به جای اینکه بیاد مثلا روایات هی بکن نکن بکن، نه نباید این کارو میکردی مذمت کنه، نه خیلی راحت میگه تو این مثلا موقعیت قرار گرفته این کارو نکن. حتی مثلا ما تو زمینای تربیتی داریم که مثلا یعنی مهارت ها رو احیا میکنه. مثلا یه شخصی آمد محضر امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما حالا بچه‌ای داریم، دوستی داریم، حالا نمیدونم، حالا روایت ابهام هم داره که یه فردیه ایشون دچار یه اختلال جنسیه. حضرت فرمودن که بگو ببینم این اختلال، نمیتونم هم این کار رو انجام ندم. او گفته به این آقا، این اومده به امام صادق میده. امام صادق فرمودن بگو ببینم، ازش بپرس، اگر بپرسی که آیا در جمع هم این کار رو انجام میدی، میگه انجام میدم یا نمیدم. خب آقا مطمئن؟ میگه نه انجام نه. خب پس بهش بگین تو مهارت داری، توانایی داری، ارادت خوبه، همین که تو میتونی در حضور دیگران این کار رو انجام ندی، تو خلوتت هم میتونی. معلومه اینی که ارادت هم به این رفته باشه. نکنه قشن مهارتی با تمثیل‌های زیبا اهل بیت وارد عرصه میشن، به ماها آموزش‌های مهارتی رو میدن. خب پس بریم این دو، بریم سراغ سومین نکته. سومین نکته اینه که در استفاده از مهارت‌ها دقت کنید. سوم، در استفاده از مهارت‌ها، در استفاده از مهارت‌ها صبر و حوصله رکن است، که این نتیجه‌اش میشه همون استمرار. یعنی وقتی ما می‌خوایم مهارتی رو به کار، هر رو با لیوان آب بریم، یعنی اگر دیر کرد با لیوان آب نرفتیم، دوباره گفتیم کجا بودی، چتر رو باز کردیم دوباره به توچ، یعنی برمیگردیم سر خونه اول. لذا تو بعضی از رفتارهایی که دیگران دارن، آدم باید دائم از مهارتش استفاده بکنه. مثلا یه ماشین شما دارین 100 تا سرعت بیشتر نمیره، ده روز 100 تا سرعت باش میرید، میگین خب حالا بذار این دفعه رو 130 تا بریم ببینیم، خب موتور میسوزونه. یعنی روز اول با روز پنجاهمش فرقی نداره. شما باید بر اساس همون تعریفی که کردید که میتونیم با اون ارتباط خوبی برقرار کنیم، بر اساس همون ارتباط برقرار کنیم. یعنی بعد از 30 سال از زندگیتون اگر این مهارت رو زدین کنار، چتر برداشته میشه و همون آدم قبلی هست، از صبر میشه. پس ببینید در استفاده از مهارت ها صبر و حوصله رکنن، یعنی باید استمرار داشته باشه استفاده از این مهارت ها. نکته آخر رو هم من توی این زمینه بگم تو بحث شخصیت. ممکن است، حالا این امکان بالاست، نمیخوایم بگیم ضعیفه، ممکن است بعد از مدتی مدارا کردن این بخش از شخصیت ترمیم شود. با همه احوال نکات قبلی گفته، حالا به تعبیری شهید مطهری تعبیر قشنگی داره، میگه ممکنه بعد از مدت تبدیل به ملکه بشه توش. این دقیقا این رفتار بیاد جایگزین اون شخصیت نامطلوب بشه و ماندگارم بشه، ولی نمیشه به عنوان یه فرمول این رو بیان کرد. این ممکنه یه اتفاق بیفته، ولی لذا یه موقع میتونه آدم تست بزنه خیلی محدود، ببینه مثلا من اون رفتار خوبی رو که انجام میدادم دائم، مثلا همیشه با لیوان آب میرفتم، این دفعه بدون لیوان آب برم، به جای اینکه بگم کجا بودی چرا دیر کردی، بگم امروزم دیر اومدی یا ببین چی میگه. اگر دیدیم که نه بر نگشت، بدونیم این داره این بخش شخصیتش ترمیم هم میشه، چون انسان یه موجود ناشناخته است. یعنی ما نمیتونیم مطلق بگیم که انسان‌ها شخصیتشون هیچ وقت تغییر نمی‌کنه. نه، قابل تغییرن. کما اینکه ما در طول تاریخ انسان‌هایی داشتیم واقعا شخصیت‌هاشون کاملاً تغییر کرده. چون انسان قابلیت این تغییرات رو داره. خب از این موضوع هم بگذاریم، من یه دونه دیگه مهارت رو هم بگم برای امروز، انشالله باقیش رو هفته آینده بگیم. یکی دیگه از مهارت‌ها ارتباط کلامی و عاطفی خودمون رو همیشه با همسرمون حفظ کنیم. یا کنین خواهرها، من زیاد درباره ارتباط کلامی صحبت کردم، هم تو دوره قبل هم تو این دوره، یکی دو تا گوش و کنار مطالبی رو درباره ارتباط کلامی گفتم. دلیلش هم اهمیته. خواهرایی که دوره قبل بودن یادتونه ما گفتیم چند درصد ارتباطات انسانی به وسیله کلامه؟ گفتیم بیش از 70%. پس معلومه خیلی مهمه. من میخوام چند تا از خاصیت‌های ارتباط کلامی رو بگم، ببینیم خاصیت‌هاش در این حالی که خاصیت منفی هم داره، چند تاشو بگم. حواس ارتباط کلامی، یکی این که رکن ابراز عاطفیه. یعنی ارتباط کلامی یکی از خواصش اینه که رکن ارتباط عاطفیه، یعنی شما به وسیله کلامتون خیلی از احساساتتون رو میتونید بروز بدید. واقعا آدم جایگزین نداره. یعنی حتی ماها که مثلا تو این زمینه ها مثلا بررسی کردیم، پژوهش کردیم، حتی شما باورتون میشه نوشته قدرت کلام رو نداره. نوشته دادو شما دیدین الان مثلا تو همین عصر حاضر، مثلا نمونش آیه قرائتی قدرت کلامی خیلی خوبی داره، ولی شما این همینا رو بیاد بنویسه، آدم این نمیتونه ارتباط با نوشتاش برقرار بکنه. خیلی ها اینجوری اندا، یعنی عمده انسان ها قدرت ارتباط کلامیشون بیشتر از نوشتاریشونه. دادو رکن ابراز عاطفی. دوم از خواص ارتباط کلامی حل مسئله است، یعنی به نوعی همون حل مشکلاته، خاصیتشه. خود شما شاید بارها این رو تجربه کردین تو زندگی مشترکتون که وقتی با همسرتون ارتباط کلامی برقرار میکنید، ولو حالا دور از دونه شما باشه، یه دعوایی هم میکنیم، بس میگیم آخش یعنی آدم حس میکنه آروم شد. ولی اگه تو خود لذا ما الان خانومایی که درونگرا هستن، ما حالا اینجا چون کلاس شلوغه و اگر نه کلاس اگر مثلا کارگاه بود 20 نفر 25 نفر بودن، یه موقعی تست های این چنینی هم میگرفتیم. یعنی من کلاس های بیرون هم گاهی اوقات کارگاهی مثلا تعداد کمه تست میگیرم که اصلا ببینن درونگران برونگران، اعتماد به نفس خوبه نیست. حتی مثلا یه جلسه برای خواهرها که برای تربیت فرزند میان، بحث نیمکره راست و چپ رو مطرح کردیم. حتی تستایی که آیا ما نیمکره راستمون فعال هست نیست، اینا وجود داره. ولی خب تعدادشون زیاده، زمان بره، نمیشه انجامش داد. و یعنی اون نکته که میخواستم بگم اینه، مثلا زنهایی که درونگران زودتر از تو متلاشی میشن از لحاظ روحی یا روانی، چون مشکلش که به شوهرش که نمیتونه بگه به خاطر درونگرایی، به مادرش هم که نمیتونه بگه، به خواهرش هم که نمیتونه بگه، به دوستش هم که نمیتونه بگه. حتی تو مشاوره بعضی از مشاورا، بعضی از این زنهایی که درونگرا هستن یا مردا رو واقعا باید استخراج کنن. یعنی اینقدر سخت اینا حرف میزنن، خب این همش توش میریزه دیگه، بچه‌ام دق میکنه، حالا دور از جون شما میمیره. باور کنید بعضیش همینجوری دق میکنه، فشار خون بالا، نمیدونم فشارهای عصبی، خب همینا منجر به آسیب هاشون میشه دیگه. در صورتی که ما میگیم خواص ارتباط کلامی یکیش حل مشکلاته که آدم میتونه به این وسیله این رفتار انجام. نکته بعدی، یکی مهمترین جنبه های ارتباط خواص ارتباط کلامی رشد انسانیه. یعنی آدم ها با گفتگو رشدم پیدا میکنن تو زندگی. مثلا شما ببینید، ما الان یک اوایل تابستون همین امسال بود، ما تو این برنامه رادیویی من گفتم واقعا خانواده موفق اون خانواده ای که بشینن زن و شوهر 2 ساعت بچه‌شون مدرسه‌اش تعطیل شده دیگه، 2 ساعت 3 ساعت جلسه تو خونه داشته باشن که بابا ما برای بچه‌مون چیکار کنیم تو تابستون. اینا خیلی آدمای موفقی هم. یعنی هم به بچه‌شون رشد میدن، هم به خودشون رشد میدن. مثلا تو خانواده‌ای که زن و شوهر با هم دیگه گفتگو دارن، نه فقط گفتگو حل مسئله، اونا رو حل کردن. چون گام اوله، گام دوم وقتی مسئله ها حل میشه، آدم برای رشد زندگیش میتونه گفتگو بکنه، برنامه ریزی بکنه. خب خواص ارتباط کلامیه. یعنی اگه ارتباط کلامی بین زن و شوهر هست باشه، اصلا نمیتونن نه برای خودشون نه بچه‌شون نه نمیدونم برای زندگیشون هیچی نمیتونن برنامه ریزی کنن. خب اما نکته آخر خواص ارتباط کلامی، یکی دیگه ویژگی های ارتباط کلامی زمین سازی برای فراهم نمودن بسترهای مناسب در جهت ارتباطات اجتماعی، فرهنگی، دینی و غیره. اصلا خود ارتباط کلامی میتونه یه بستری رو فراهم بکنه برای ارتباطات مناسب اجتماعی. یعنی شما ببینید الان ما ارتباط کلامی رو مثلا ما الان داریم متاسفانه، مثلا اساتیدی داریم اینا خیلی ملان، یعنی از لحاظ علمی خیلی خوبن، ولی خوب بلد نیستن حرف بزنن، ولی اون بستر رو نمیتونن فراهم کنن که مفاهیمشون رو انتقال بدن به این طرف مقابل. نمیفهم اصلا طرف بعد فکر میکنه طرف مقابل مشکل اوه، نمیدونه مشکل اینه که این ارتباط کلامی خوبی خودش نداشته، یعنی استاده نداشته. ولی تو عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی خود ارتباط کلامی میتونه یک بستر مناسبی رو فراهم بکنه برای جامعه که جامعه هم رشد بکنه به وسیله این. ولی بستر ساز این ارتباط کلامی، یعنی مثلا شما میدونید خیلی از آقایون، حتی ما بین علما، غیر علما، اساتید دانشگاه، مثلا اساتید دانشگاهی رو من میشناسم، آدمای لحاظ علمی خیلی قوی اندار، ولی شما 1-2 ساعت پای صحبتشون بشینی هی باید با نوک مداد فشار بدین تو پاتون که خوابتون نبره. یعنی آدم خوابش میبره، نمیتونه ارتو، ولی از این علمش نهایت به درد خودش میخوره، نمیتونه انتقال مفاهیم بکنه به مخاطبش. خب از خواصی داره. حالا توی زندگی هم همینه، فلذا ما برای همینه، حالا خصوصا تو سه مدل اول، برای همینه میگیم زن و شوهر باید دائم ارتباط کلامیشون رو حفظ کن. فلذا من یه تعبیری داشتم، یادتونه تعبیر من چی بود؟ مطمئن زن و شوهر باید خلوت گفتگو داشته باشم. ولذا اگر این رو تونستین خواهرها تو زندگیتون به عنوان یک سنت حسنه قرار بدید که در طول هفته، نمیگیم اما هر شب، طول هفته دو تا نیم ساعت، دو تا 40 دقیقه، دو تا یک ساعت، حالا گاهی اوقات به مناسبت بیشتر بشه 3 تا 4 تا، بتونی یه زمانی رو قرار بدید اصلا با همدیگه گفتگو کنید. دیدیم میگن الکلام یجر رول کلام، حرف هم حرف میاد، ولی نه فضای غیبت و بدگویی و توهین به هم و اینا، نه، در این راستا ابراز عاطفی نیاز دارن. الان ما واقعا خواهر اینو بگم، بنده های خدا، این مردا، یعنی گاهی اوقات ما هم فکر میکنیم آقا صبح میره بیرون شب میاد خونه همش دنبال خوشیشه، واقعا آدم میبینه دارن، حالا نیستن، ولی آدم بعد اینم بگه، ما مردای جامعه همون خیلی مردای نجیبی هست. لذا ببینید صبح تا شب داره زحمت میکشه، حالا یه دی با درس خوندن، یه دی با کار کردن، با فعالیت‌های مختلف، خب میاد بابا کوچه و خیابونم که قرار نبوده بهش محبت بکنن، مثلا این بقالی که سوپری که پفک میفروشه تازه هر روز مردم دارن قورم سرش، باور کنید یکی از اینا بر من درد میزنه، مواجه جنس گرون میشه همش ما باید قوراش رو بشنویم، راست هم میگه دیگه، این خب بنده خدا حالا اومده خسته مونده خونه، یه دو تا کلمه ارتباط عاطفی همسرش با او داشته باشه. حالا عمرم داریم دوباره خواهرها نگن همش شما طرف آقایینو می، آقای تو اون جلسه که اومده بودن میگفتن حاج آقا چقدر شما طرفداری خانم ها رو میکنید، ما عمرم هوای شما رو داریم به شرط اینکه ان شاء الله برای آقایینتون هم جلساتی باشه. بفرمایید. اینو ما چون تو دوره قبلی گفتیم دیگه ورود پیدا نکردیم، ما توی دوره قبلی تفاوت‌های ارتباط کلامی زن و مرد رو گفتیم، بعد اینکه فرمول گفتگو با آقایینم چطور باشه رو تو اون دوره گفتیم، حالا سیدیاش بعد علل قاعده موجود باشه، یه موقعی بخواین اگر موجود نبود من حالا یه موقع جلسات آینده اشاره می‌کنم براتون، یه صلواتی بفرستم.